با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب اول یوحنا، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یوحنا به این حقیقت مهم اشاره نمود که هر که عیسی مسیح را پذیرفته است زندگی ابدی را دارد. در برنامه امروز آخرین قسمت از فصل 5 را در کتاب اول یوحنا بررسی خواهیم کرد. در اول یوحنا فصل 5 آیه 13 می‌خوانیم: این نامه را نوشتم تا شما که به فرزند خدا ایمان دارید بدانید که از همکنون از زندگی جاوید برخوردارید. یوحنا یک هدف دو جانبه در نوشتن این نامه داشته است. یک، اینکه شما به نام پسر خدا ایمان بیاورید، این نجات است. و دو، اینکه بدانید زندگی ابدی را دارید. اگر شما عیسی مسیح را دارید و به او ایمان آورده اید، زندگی را دارید. افراد زیادی میگویند میخواهیم فقط ایمان داشته باشیم که زندگی ابدی را داریم. سوال مهم این است: به چه کسی ایمان دارید؟ نه اینکه به چه چیزی ایمان دارید، بلکه به چه کسی ایمان آورده اید؟ آیا به خدا ایمان دارید؟ آیا شهادت خدا را که داده است باور می کنید؟ او می گوید که اگر شما پسر را دارید زندگی دارید. آیا اکنون آن را باور دارید؟ یوحنا نگفت که اگر این احساس را می کنید یا به گروهی پیوسته اید، بلکه اگر به خداوند عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان آورده اید و اگر او را دارید آنگاه زندگی را دارید. یوحنا به این دلیل این نامه را نوشته است تا بدانید که از همکنون از زندگی جاوید برخوردارید. این نکته همچنین هدف انجیل بود که یوحنا آن را نوشت. در انجیل یوحنا فصل 20 آیه 30-31 چنین گفته است: شاگردان عیسی معجزات بسیاری از او دیدند که در این کتاب نوشته نشده است، ولی همین مقدار نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح و فرزند خداست و با ایمان به او زندگی جاوید بیابید. اگر شما پسر را دارید زندگی دارید. یوحنا می‌خواهد که شما آن را بدانید و شما به خدا احترام می‌گذارید وقتی آن را می‌دانید و به طور ساده به این معنا است که شما خدا را دروغگو نمی‌شمارید، بلکه به او اعتماد می‌کنید. این نکته مربوط به این نیست که شما چقدر ایمان دارید یا چه احساسی درباره آن می‌کنید، بلکه مهم این است که آیا به عیسی مسیح اعتماد دارید یا ندارید. داشتن این اطمینان زندگی ابدی تأثیری جدی بر روی زندگی مسیحی شما همکنون و در این دنیا می‌گذارد. در اول یوحنا فصل 5 آیه 14 می‌خوانیم: از این رو خاطر جمع هستیم که هرگاه از خدا چیزی مطابق خاص او بطلبیم، دعای ما را خواهد شنید. اطمینان ما در هنگام دعا به ما یقین خواهد داد و هر یک از ما به یقین در دعا نیاز داریم. با توجه به متن آیه در زبان اصلی، یقین داشتن به مفهوم جرأت و شجاعت داشتن می باشد. این جرأتی است که در او داریم. این اطمینان در هنگام دعا به یک فرزند خدا جرأت می دهد. هرگاه از خدا چیزی مطابق خواست او به طلبیم، دعای ما را خواهد شنید. دعای ما بایستی بر طبق اراده خدا باشد. اگر من و شما در مشارکت با او هستیم، با او قدم برمی‌داریم، آنگاه دعای ما در هر شرایطی برای انجام اراده خدا خواهد بود. جورج مولر چنین گفته است: دعا به معنای غلبه بر آنچه خدا نمی‌خواهد نمی‌باشد، بلکه تأکید نمودن بر خواست و اراده خداست. دعا به این معنا نیست که تلاش کنیم بر روی چیزی که خدا میل به انجامش ندارد اصرار نماییم، بلکه دعا یعنی این که در فکر ما آن چه باشد که او فکر می کند. به این ترتیب به ما یقین و جرأت داده می شود وقتی در دعا به حضور خدا می رویم. او ما را می شنود. می توانید مطمئن باشید که او نه تنها دعای ما را خواهد شنید، بلکه به دعای ما پاسخ نیز خواهد داد. خدا دعاهای فرزندانش را می شنود، ولی همیشه به آنچه آنها می خواهند جواب نخواهد داد. یوحنا در اینجا میگوید که میتوانیم یقین داشته باشیم که خدا به دعاها و درخواستهای ما با توجه به شیوهی که دعا میکنیم، یعنی وقتی بر طبق اراده او درخواست میکنیم، جواب خواهد داد. در اول یوحنا فصل 5 آیه 15 میخوانیم: و اگر یقین داریم که دعای ما را میشنود، میتوانیم به این هم اطمینان داشته باشیم که آنچه از او بخواهیم به ما عطا خواهد کرد. بسیار عالی است که من و شما بدانیم یک پدر آسمانی داریم. اگر ما در مشارکت با او هستیم، اگر مراقب گناهانمان در زندگی هستیم و اگر موانع دیگری در دعاهایمان نیست، به طور خودخواهانه دعا نخواهیم نمود. وقتی ما در مشارکت خدا راه می رویم و وقتی از او پیروی می کنیم، می توانیم یقین داشته باشیم که او آنچه در دعا از او می خواهیم را خواهد شنید و جواب خواهد داد. ما نباید با بی‌اعتمادی و در یک حالت التماس به نزد او بیاییم، بلکه باید با جرأت و یقین به حضور او آمده و بخواهیم که اراده او انجام شود. در اول یوحنا فصل 5 آیه 16 می‌خوانیم: اگر می‌بینید که برادر شما مرتکب گناهی می‌شود که منتهی به مرگ نیست، از خدا بخواهید که او را ببخشد و خدا نیز به او حیات جاوید عطا خواهد کرد، به این شرط که گناهش منتهی به مرگ نباشد. زیرا گناهی هست که منجر به مرگ می‌شود و نمی‌گویم که برای آن دعا کنید. منظور از مرگ در اینجا مرگ فیزیکی و جسمی است. در اینجا به هیچ وجه به مرگ روحانی اشاره نشده است، چون فرزند خدا زندگی ابدی دارد. یوحنا میگوید که ایمانداران ممکن است گناهی انجام دهند که پدر آسمانی به علت آن آنها را از این دنیا ببرد. یعنی اینکه از نظر جسمانی به زندگی ایشان در این دنیا پایان دهد. شاید به این علت که آنها او را خوشنود نساختند. اجازه دهید به تعدادی افراد در کتاب مقدس توجه کنیم که گناهی را مرتکب شدند که منتهی به مرگ شد. موسی و هارون گناهی انجام دادند که باعث مرگ ایشان شد. بیاد می آورید که موسی خشمگین شد وقتی قوم اسرائیل با اصرار از او آب خواستند و موسی به جای اینکه همانطور که خدا گفته بود به صخره بگوید تا از آن آب جاری شود، دو بار بر آن صخره با عصایش ضربه زد. او حتی نباید آن صخره را لمس می کرد. یک بار قبلا به صخره کوبیده شده بود و همان کافی بود. صخره مثال و نمونه ای از عیسی مسیح است. پولس در نامه اول قرنتیان فصل 10 آیه 4 چنین نوشته است: و او یک آب روحانی می نوشید، زیرا از صخره معجزه آسا که ایشان را دنبال می کرد می نوشید و آن صخره مسیح بود. عیسی مسیح فقط یک بار مرد و موسی با انجام این کار که دو بار بر آن صخره کوبید، مفهوم نمونه صخره را از بین برد. در کتاب اعداد فصل 20 آیه 12 نوشته شده است: و خداوند به موسی و هارون فرمود: چون شما دستور مرا با اعتماد کامل نپذیرفتید و در نظر قوم اسرائیل حرمت قدوسیت مرا نگه نداشتید، شما آنها را به سرزمینی که به ایشان وعده داده ام رهبری نخواهید کرد. مدت زمانی برای موسی طول کشید تا دوباره روحیه و توان خود را بازیابد تا بتواند به رهبری قوم ادامه دهد. اما او شروع به التماس از خدا نمود که او را ببخشد و به او اجازه ورود به سرزمین موعود را بدهد. اما خداوند به صراحت به او گفت: با اینکه تو را در مقام رهبری قوم حفظ کرده ام، ولی به سرزمین موعود وارد نخواهی شد. وقتی موسی به اصرار برای درخواست خیش ادامه داد، خداوند در تثنیه فصل 3 آیه 26 به او گفت که دیگر از این موضوع سخنی بر زبان نیاور. موسی با هارون هر دو گناهی انجام دادند که به مرگ، یعنی مرگ جسمی، منتهی شد. در عهد جدید مثال دیگری را در ارتباط با حنانیا و سفیره داریم. آنها عضوی از کلیسای اولیه بودند و جرم آنان دروغگویی بود که در کتاب اعمال رسولان فصل 5 آیه 1 الی 11 در مورد ایشان نوشته شده است. آنها حاضر شدند که یک تأثیر یا ظاهر دروغین از خود به دیگران در کلیسای اولیه نشان دهند. آنها می‌خواستند در دروغ زندگی کنند. به این دلیل خدا آنان را از این دنیا برد و گناه ایشان باعث مرگ جسمانی آنان شد. مثال دیگری نیز در نامه اول قرنتیان عنوان شده است. یعنی افراد در هنگام شام خداوند مست شراب شده و تمام معنا و مفهوم این مراسم را از دست می دادند. بولس در این رابطه در نامه اول قرنتیان فصل 11 آیه 30 گفت: از این روز که بسیاری از شما ضعیف و بیمارند و حتی بعضی مردند. یعنی آنها به علت گناهانشان از نظر جسمی مردند. پولس میگوید که آنها گناهی مرتکب شدند که منتهی به مرگ جسمانی ایشان شد. فردی ممکن است در اینجا بپرسد گناهی که باعث مرگ می شود چه گناهی است؟ در ابتدا اجازه دهید به طور واضح بگویم که یوحنا در اینجا در مورد یک گناه غیر قابل بخشش صحبت نمی کند. ما درباره گناهی سخن می گوییم که باعث مرگ جسمانی می شود و نه مرگ روحانی. این افراد فرزندان خدا بودند. خدا هرگز آنها را از این دنیا به نزد خود نمی برد اگر فرزندان خدا نبودند. خداوند فرزندان شیطان را تنبیه و تربیت نمی کند. او فقط فرزندان خودش را تنبیه می کند تا آگاه شوند. وقتی فرزندانش گناهی انجام دهند که منتهی به مرگ شود، آنها را از این دنیا بیرون می آورد. این چه نوع گناهی است؟ به طور خاص چگونه گناهی می باشد؟ خب، برای موسی و هارون یک چیز بود. آنها خشمگین شدند و یک نمونه خداوند عیسی مسیح را از بین بردند. حنانیا و سفیره در ریاکاری زندگی می کردند و در شهر قرنتیه ایماندارانی بودند که به شرابخواری آلوده شده و در هنگام مراسم شام خداوند با بی‌نظمی و بی احترامی رفتار می کردند. بنابراین گناهی که منتهی به مرگ جسمی می شود گناه خاصی نیست و می تواند برای هر فردی متفاوت باشد. این گناه ممکن است در شما با آنچه در من است تفاوت داشته باشد، ولی من باور دارم که هر ایمانداری می تواند مرتکب گناهی شود که برای او منتهی به مرگش شود. امکان دارد شما تا آنجا به گناه ادامه دهید که خدا شما را از این دنیا بردارد. و باید توجه داشته باشید که این موضوع به این معنا نیست که هر مسیحی که میمیرد گناهی انجام داده که منتهی به مرگ شده است، بلکه منظور این است که چنین وضعیتی برای یک ایماندار امکان پذیر است. افشالون پسر داوود نیز گناهی کرد که باعث مرگش شد. من باور دارم که افشالون واقعا یک فرزند خدا بود، اما شورشی را بر علیه پدرش داوود پادشاه رهبری کرد. نکته ای را تا کنون در طول سالهای خدمتم به عنوان کشیش مشاهده کردم. من متوجه شدم که چگونه خدا با افرادی که در کلیسا مزاحمت و مشکل ایجاد می کنند رفتار کرده است. دیدم که خدا نه تنها آنها را از طریق مرگ از این دنیا برده است، بلکه همچنین مشاهده کردم که خدا چگونه آنها را از خدمت خدا و مقامشان به طور کلی برکنار نموده است. این امکان وجود دارد گناهی مرتکب شده که منتهی به مرگ شود. اجازه دهید تکرار کنم که این مرگ، مرگ جسمانی است و نه مرگ روحانی. میخواهم در اینجا مثالی در این رابطه بیان کنم. مادری پسر بچه‌ای دارد و معلوم است که او را بسیار زیاد دوست دارد. در همسایگی خانه آنان پسر بچه دیگری نیز زندگی میکند. گاهی این پسر بچه ها با هم در حیات خانه این مادر بازی میکنند. یک روز که مادر در آشپزخانه در حال کار کردن است، صدای پسر بچه همسایه را میشنود که به شدت گریه می کند. با عجله به حیات می دود و می بیند که پسرش در حال کتک زدن پسر همسایه است. آنها را از یکدیگر جدا کرده و به پسرش با جدیت هشدار می‌دهد. اگر یک بار دیگر ببینم که او را کتک می‌زنی، اجازه بازی کردن نداری و باید به داخل خانه بیایی. پسرش می‌گوید: دیگر تکرار نمی‌کنم و بهتر می‌شوم. مادر تکرار می‌کند: اگر رفتارت را درست نکنی، مجبورم تو را به داخل خانه ببرم و دیگر نمی‌توانی در حیات بازی کنی. بنابراین مادر دوباره به آشپزخانه رفته و به کارش ادامه می‌دهد. اما مدتی بعد دوباره صدای فریاد گریه پسر همسایه را می‌شنود و با عجله بیرون رفته و می‌بیند که پسر عزیزش در حال کتک زدن پسر همسایه است. آنگاه با صراحت به پسرش می‌گوید: به داخل خانه بیا. پسرش با التماس می‌گوید: نمی‌خواهم به خانه بیایم. مادر جواب می‌دهد: گفتم که اگر این کار را تکرار کنی، باید به داخل خانه بیایی. پس مادر چه کار می کند؟ به حیاط می رود، دست پسرش را می گیرد و او را به داخل خانه می آورد، در حالی که آن پسر با غم و اندوه گریه می کند و اشک می ریزد. او باید به داخل خانه بیاید. شاید در این لحظه دیگر پسر عزیز مادرش نباشد، ولی هنوز پسر آن مادر است. این واقعیت هرگز تغییر نکرده است، ولی اما او دیگر اجازه ندارد در حیات بازی کند. و من فکر می‌کنم که اگر یک فرزند خدا اینجا در روی زمین خداوند را ناراضی و ناراحت کند، خداوند نیز او را توسط از خدمت برکنار کردن و یا او را توسط مرگ از این دنیا بردن تنبیه می‌کند. خدا اکنون این کار را در مورد بسیاری از فرزندانش انجام داده است و در این مورد نیز ما را آگاه ساخته است. در اول یوحنا فصل 5 آیه 17 می‌خوانیم: البته هر کار نادرست گناه است، اما گناهی هست که منتهی به مرگ نمی‌شود. همه ایماندارانی که امروز زنده اند گناه کردند، ولی گناهی را که منتهی به مرگ شود انجام ندادند. ما کار اشتباه یا خطایی را مرتکب شده ایم. کاری بوده است که نیکو و عادلانه نبوده، اما خدا ما را به علت انجام آن از این دنیا بیرون نبرده است. اگر او می‌خواست هر ایمانداری را که گناهی می‌کرد از این دنیا ببرد، من بایستی مدت‌ها قبل از این دنیا می‌رفتم. نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 18 می‌گوید: می‌دانیم هر که فرزند خدا شده است، خود را به گناه آلوده نمی‌کند، زیرا مسیح که فرزند خداست، او را حفظ می‌کند تا دست شیطان به او نرسد. می‌دانیم هر که فرزند خدا شده است، خود را به گناه آلوده نمی‌کند. همانطوری که تاکنون در کتاب اول یوحنا دیده‌ایم، من و شما دارای دو طبیعت، یعنی طبیعت کهنه و طبیعت جدید می‌باشیم. آیا طبیعت تازه گناه نخواهد کرد؟ هرگز گناه نمی‌کند، بلکه برای خدا و امور خدایی اشتیاق دارد. طبیعت کهنه گناه خواهد کرد و به همین دلیل است که یک ایماندار گناه می کند. زیرا مسیح که فرزند خداست، او را حفظ می کند تا دست شیطان به او نرسد. این یکی دیگر از آیاتی است که آشکار می سازد بر یک فرزند خدا شیطان هرگز نمی تواند تسلط داشته باشد. من باور دارم که مسیحیان می توانند به مکانهایی بروند که با روحهای شریر روبرو شوند و این امکان دارد که روحهای شریر به آنان حمله کنند، ولی اگر فردی ادعا می کند مسیحی است و یا حتی می گوید که تولد دوباره یافته است، ولی روح شریر در اوست، من در مورد نجات چنین فردی شک دارم و برای من مورد سؤال است که آن فرد واقعا فرزند خدا باشد. چرا؟ چون در نامه اول یوحنا فصل 4 آیه 4 نوشته شده است: فرزندان عزیزم، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین مسیح غلبه و پیروزی یافته اید، زیرا در وجود شما کسی زندگی می کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود قوی تر است. روح القدس در جایی که یک روح شریر حضور دارد ساکن نخواهد بود. هر جا روح خدا وارد شود، روح‌های شریر را بیرون خواهد راند. روح خدا در هر فرزند خدا ساکن می باشد. عیسی مسیح پسر خدا از فرزندان خدا در برابر شیطان محافظت می کند. در اول یوحنا فصل 5 آیه 19 می‌خوانیم: می‌دانیم که ما فرزندان خدا هستیم و بقیه مردم دنیا تحت قدرت و سلطه شیطان قرار دارند. این واقعیتی مهم است که ما ایمانداران باید همیشه آن را به یاد داشته باشیم که ما فرزندان خدا هستیم و تمام دنیا اسیر شرارت است یا در واقع تحت سلطه و اسارت شریر می باشد. به عبارت دیگر، شیطان مردم دنیا را به خواب روحانی دچار ساخته است. شیطان به هر ایماندار بیدار و آگاه می گوید ساکت باش. مردم را از خواب بیدار می کنی و نمی خواهم این کار را انجام دهی. آنها در خواب راحت خود هستند. بسیاری از مردم حتی در کلیسا در خطاها و گناهانشان مرده و در واقع خوابیدند و لازم نیست که بیدار شوند. آنها را به حال خودشان بگذار. شیطان یعنی شریر نگران است وقتی مردم بیدار و آگاه می شوند. من و شما در دنیایی زندگی می کنیم که تحت سلطه و قدرت شیطان در خواب به سر می برد. اگر به اطراف خود نگاهی بیندازید، حتما با این سخن من موافقت خواهید نمود. نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 20 میگوید: میدانیم که فرزند خدا آمده و به ما بینش داده تا خدای حقیقی را بشناسیم و حال ما در خدا هستیم، زیرا در فرزندش عیسی مسیح قرار گرفته ایم که تنها خدای حقیقی و زندگی جاودانی است. دوست من، مسیحیت یک مذهب نیست، بلکه یک شخص است و آن شخص عیسی مسیح می باشد. اگر او را دارید، زندگی دارید و این نجات یک مذهب نیست. در اول یوحنا فصل 5 آیه 21 می خوانیم: فرزندان من، از هر چه که جای خدا را در قلبتان می گیرد، دوری کنید. یوحنا در اینجا سخنانش را به پایان می رساند. هر چیزی که میان عیسی مسیح و یک ایماندار قرار می‌گیرد، یک بت است. یوحنا در واقع می‌گوید که شما بایستی خود را از امور دنیوی و هرچه در دنیا است که فکر و توجه شما را مشغول کرده و بر شما مسلط می‌شود، حفظ کنید. حرص و طمع بت‌پرستی است. هر چیز دیگر بت‌پرستی است. امروزه در این دنیای شریر و گناه آلود، مردم چیزهای زیاد و متفاوتی را عبادت و پرستش می کنند. این چیزها همگی بت‌هایی هستند که پرستیده می شوند. در کتاب پیدایش فصل 1 آیه 1 اولین سخن خدا چنین بود: خدا در ابتدا زمین و آسمان را آفرید. کلام خدا در اینجا در اواخر کتاب مقدس توسط یوحنا می گوید: فرزندان من، از هر چه که جای خدا را در قلبتان می‌گیرد، دوری کنید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب اول یوحنا که یکی از مهمترین و جالبترین کتاب‌های عهد جدید است، پایان می‌یابد. امیدواریم درس‌ها و پیام‌های این کتاب باعث تحول و تغییری واقعی در زندگی و روابط شما با خداوند به عنوان یک مسیحی و فرزند خدا شده باشد. در برنامه آینده مطالعه و بررسی کتاب میکا، یکی از کتاب‌های عهد عتیق در کتاب مقدس را شروع خواهیم کرد.